در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده مهربان و سلام. سلامی که نام خداوند تقدیم به شما خانم ها و آقایان، روزداران، بندگان مؤمن خدا و همراهان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز جمعه در آغاز این روزهای سال 1403 و در روز 11 ماه مبارک رمضان. با حجت الاسلام و المسلمین حاجای فرحزاد عزیز امروز خدمت شما رسیدیم و دقایق پیش رو انشالله هممون از محضر استاد فرحزاد بهرمند خواهیم بود. با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و بفرمایید لطفا. سلام علیکم، خیلی خوش اومد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات. اونایی که جا موندن و روز گذشته اگر برای حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها کاری نکردن، بازم وقت هست، تا چند روزم میتونن ادامه بدن. افطاری میخواییم بدین. تجربه داریم که اونایی که برای حضرت خدیجه کبرا قدمی برمیدارن خیلی گره های زندگیشون باز میشه و لطف و مرحمت رزقهای معنوی و مادی بر اونا سرازیر میشه. انشالله که خدا توفیق بده که ما بیشتر از این خدمت این مادر خدمت بکنیم و باعث شادی دل پیغمبر و مولا علی و حضرت زهرا و اهل بیت باشیم
انشاءالله. الهی آمین. خب آقای فرحزاد، امروز روز جمعه است، از آقامون امام زمان علیه السلام مدد میگیریم برای این که اون چیزی که قرار شما به ما یاد بدید رو بهتر درکش بکنیم در ماه مبارک رمضان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. روز جمعه صلوات خیلی زیاد سفارش شده، از بهترین اعمال، هم از اعمال ماه مبارک رمضان که همین ذکر هست و هم آداب و مستحبات شب و روز جمعه خیلی زیاده. ولی امام صادق علیه السلام فرمودن در شب و روز جمعه عملی افضل و برتر ما نداریم از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یک امتیاز مهم جمعه این است که ما طبق روایات هر روز هفته به نام یک معصوم یا چند معصوم است، از شنبه تا جمعه. روز جمعه که به عنوان سید ایام و برترین ایام هفته است، طبق روایات ما به نام امام زمان علیه السلام است که مستحب است هر جمعه زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام. در زیارت حضرت هم میخوانیم و هازا یوم الجمعه و هو یومک. امروز روز جمعه است آقا جان و روز شماست. هم ولادت سرتاسر نور حضرت در نیمه شعبان جمعه بوده و هم ظهور موفور و سرور آقا که از خانه کعبه اونجا ظاهر میشن در روز جمعه بوده. بله. در کنار کعبه خودشون رو ظاهر میکنن. در هر صورت می طلبه که در جمعه ما یک عرض ارادت ویژه‌ای، حالا زیارت آل یاسین، زیارت خود آقا در روز جمعه در مفاتیح است، یا نماز امام زمان. نماز امام زمان در جمکران خونده میشه و مثل همونن در همه جای کره خاکی میشه بخونی.
بله.
مثل نماز بقیه اماما. بله. خب البته اونه که دسترسی به جمکران دارن بهتره.
درست.
ولی اینطور نیست که محدود به همون مکان باشه. یک روایت نورانی پیدا کردم، ما چیکار کنیم جز یاران امام زمان باشیم، جز به اصحاب امام زمان باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن من سر رهو ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام، کسی که او رو مسرور میکنه، خوشحال میکنه، دوست داره از یاران امام زمان باشه، سه تا کار باید بکنه.
بله.
فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. شرط اول، میشه من یار امام زمانم، دوست امام زمانم، آقا و مولای من هست، همه کاره من هست، ولی من هست، از هزار پدر به من مهربان تره، یادش نکنم، دعا نکنم، انتظار آمدنش رو نکشم؟ نمیشه.
دوستی معنی نداره دیگه.
بلا دوست نیستم. بله. شیعه نیستم.
بله.
انتظار و یاد حضرت و دعا بر حضرت جزء واجبات خودمون قرار بدیم. حالا هر چقدر صلواتمون رو با وعجل فرجمون میگیم، الهی عظم البلا میخوانیم، اللهم کن لولیک میخوانیم، دعاهایی که درباره حضرت تو مفاتیح است، غروب جمعه مثلا صلوات ابوالحسن زهرا، هر چی که میتونیم، صدقه به نیت امام زمان بدیم. این انتظار، روایت‌های نابی در این زمینه داریم که امام میفرماد انتظار الفرج من اعظم الفرج. خیلی تعبیر قشنگیه.
بله بله.
آقا ما زمان ظهور امام زمان رو الان درک نکردیم، هنوز ظاهر نشدن، غایبن به ظاهر، ولی اون خانواده، اون انسانهایی که با حضرت رابطه برقرار میکنن، یاد میکنن، دعا میکنن، منتظرن لحظه به لحظه، مثل مهمان عزیزی که میخواد بره بیاد، یا پدر مادری که منتظرن فرزندشون از راه دور برگرده بیاد، چجور دل و جانشون با اون قاطی میشه؟ میفرماد خود این که شما یاد آقا میکنی، دعا میکنی، به فکرش هستی، این بزرگترین فرجه. یعنی شما همدلی، غایب هست ولی وقتی تو دل شماست، همش با شماست، غایب نگشته که هویدا کنم تو را. کسی که ما غرق توجه به او هستیم، براش دعا میکنیم، میشه شما یاد امام زمان بکنی، امام زمان یادت نکنه؟ شما دعا کنی و آقا دعا نکنه؟
او دعا نکرده، همیشه گفته همیشه. ما رو دعا میکنه،
همیشه دعا میکنه، ما رو فراموش نمیکنه. پس اینی که خود انتظار فرج و گشایش فوق‌العاده بر انسانه. یاد امام زمان ما رو از گناه باز میداره، یاد امام زمان روشنی دل و راحتی و آرامش به ما میده. پس یک شرط یاور امام زمانه که انتظار رو فراموش نکنه.
بسیار.
انتظار و دعا برای حضرت.
بله.
دو، ولی عمل بالورع. دوست امام زمان کسیه که ملکه تقوا و ورع در او باشه.
بله.
به تعبیر ساده تر، یه ترمزی که به گناه که رسید خودشو کنترل بکنه. و اما من خاف و مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه
هي المأوى.
اصلا فلسفه روزه چیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد چی؟
لعلکم تتقون.
روزه ای که حتی بعضی روایات میگه از نماز مهمتره، چون روزه اگر کسی نگرفت جریمه هم داره، نماز همون قضاشو باید بخونه، دیگه جریمه نداره، میگه باید کفاره هم بدی. ولی روزه به این مهمی رو خدا واجب کرده، حالت تقوا، حالت کنترل از گناه، حالت بازدارندگی از گناه در ما تقویت بشه،
پرهیز.
اصلا وجوب روزه به خاطر لعلکم تتقونه. و انسان با تقوا به همه جا میرسد و انسان بی تقوا به هیچ کجا نخواهد رسید. آدمایی که هر زن ولن، زبانش، دستش، چشمش، گوشش، حالا هر چی ثواب بکنه، همه رو داره ضایع میکنه. شما مثل حوضی که راه خروجیشو باز بذاری، حالا هزار لیتر آب تو این حوض بریز، از اون ور
میشه دیگه.
تقوا این که راه خروجیشو محکم ببندی، گناه نکنی. گناه نکردی سرمایه ها جمع میشه. به قول مثنوی میگه که گرنه موش دوز در انبان ماست، گندم طاعات 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. ما ثواب‌هایی که تو این کیسه می‌ریزیم، کیسه‌مون سوراخه. به قول آیت الله مشتری بنده استاد داشتیم، می‌فرمودن ثوابدانمون سوراخه. بعد سوراخشو محکم بچسبونه، هم بگیری. بعد هر چی ثواب می‌کنه یک لا اله الا الله میمانه. چرا روزه، نماز اثرشو نمی‌بینیم؟ چون هرزگری هایی داریم که اونا رو از بین میبره. لذا میفرماید که دوست امام زمان یک علامتش اینه که ترمزاش محکمه، ورعش محکمه. ما حدیث داریم که دوست امام زمان نباید دنبال مال حرام باشه. پیغمبر خدا فرمود کسی که یک لقمه حرام رو بخوره، تعبیر تندیه، من اکمل لقمه من حرامن لعنه کل ملک فی السماء والارض. عجیب تعبیریه. فرمود اگر کسی یک لقمه حرام بخوره، تمام فرشته های آسمان و زمین میگن لعنت بر تو.
این آدم عاقبت به خیر نمیشه.
نمیشه. 40 روز از خدا و معنویت دور میشه. نمازش بالا نمیره، دعاش بالا نمیره. یک لقمه اگر دیگه دائم مال حرام که بنابر خدا. فلسفه نماز اینه، تقوا در ما ایجادتونه، فلسفه روزه همینه، فلسفه ادیان همینه. اگر به ما بگن خدا و پیغمبر و اماما، گفتن فقط یک وصیت برای شما داریم. وصیتشون اینه که در زندگیتون سعی کنید گناه نکنید، بازدارندگیتون قوی باشه. اینم روایت قشنگی.
بله.
پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خصلتون من لزمها اطاعت الدنیا والآخره و ربح الفوز فی الجنه. آقا یک صفتی پیغمبر خدا فرمود، کسی ملازم این صفت باشه، دنیا آخرت در محضر اوست. دنیا آخرت هرچی خیر میخواد خدا در اختیارش. دنیا آخرت میگه مطیع شماست، هرچی که بخوای خدا بهت میده. یک خصلتیه کسی ملازم باشه، اطاعت الدنیا والآخره، یعنی دنیا آخرت خیرش رو میبینه در اختیار اوه و رستگاری و سود در بهشت رو هم خدا به اون مرحمت میکنه، رستگاری ابدیت در بهشت بره. گفتن یا رسول الله اون صفت چیه؟ فرمود التقوا، گناه نکنی. ما اونقدر روایات داریم، روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست. روزه برای اینه که زبانمون، چشممون، گوشمون، دستمون، اعضا جوارمون از گناه باز بمانه.
بله.
ما چقدر روایات داریم، بعضیا می اومدن میگفتن آقا من روزم، به خانومش، به مثلا کنیدش فحش داده بود، فهمودن تو روزه نیستی، چرا باید بگیری نخوری؟ ولی اون ثواب و قبولی روزه پریده. روزه بگیره بد اخلاقی کنه، روزه بگیره غر بکنه، روزه بگیره دعوا بکنه، دروغ بگه، خیانت بکنه، مالو به هم ور بکنه، قاطی کنه حلال حرام. روزه فقط نخوردن و امساک کردن از خوراکی نیست. فرمود چشم و گوش و اعضا و جوارحت هم باید روزه بگیره، که اگر بگیره واقعا پیغمبر ما فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. نمیخوای عزیزترین، قویترین، برترین انسان‌های عالم باشید، فرمود تقوا را در زندگیتون پیشه بکنید. گاهی یک ویروس میاد تمام سیستم بدن آدم رو مختل میکنه.
بله.
والله گناه از ویروس بدنی خطرناکتره. بدن ما ممکنه آسیب ببینه، خوب بشه، خوبم نشه، بره بهش. ولی گناه بهشت برین و ابدیت ما رو آتش میزنه. لذا خیلی آدم باید مواظب باشه. ببینید من یک داستانی بگم.
بفهمید.
شخصیتی به نام آقای شیخ رجب علی خیاط، عزیزان مکرر شنیدم. کتابای ایشون هم به زبان‌های مختلف چاپ شده در دنیا، ترجمه شده. مرحوم آیت الله محمدی ریشری نوشتن کیمیای محبت. رمز پیشرفت این آقایی که خیاط بوده، قطعاً ایشون نه حوزه دانشگاه درس نخونده.
و
شیخ رجب علی هم که میگن قبل از انقلاب کسی که نماز داشت، ریش می‌گذاشت، متدنی بود، میگفتن اینا شیخه. ولیشون کارش خیاطی بوده، واقعاً تو آخر اونها خیاط بودن. ایشون میگه من در جوانی خاطرخواه دخترمون بودم، ایشون هم خاطرخواه من بود. یه جای خلوت به هم رسیدیم، هیچ مانعی از گناه نبود، تمام وسایل گناه فراهم بود. شیطان نفس هماره میگه شبیه حضرت یوسف علیه السلام. ولی من به خود آمدم، آیه که خوندم و اما من خاف مقام ربی، خدا میگه من راضی نیستم، از هم جدا بشید، حرامه، پدر مادر راضی نیستم، من راضی نیستم. و نهن نفسه، پشت پا به هوا هوس خودت بزن. بهشت بر این جایگاه. با خدا معامله میکنه، میگه خدایا من در عنفوان جوانی همه وسایل گناه فراهمه، به خاطر تو این گناه رو ترک میکنم، خدا منو آدمم کن، منو به خاطر خودت بساز. آقای رجب علی خیاط بعد از این پشت پا زدن به گناه کارش به جایی میرسه که صاحب کرامات میشه، صاحب مکاشفات میشه، صاحب دیدن عالم برزخ میشه. شما ببینید آقای فاطمه نیا و بزرگان ما چقدر داستانایی که ازشون تعریف کردن تو منبرها، چقدر وعاظ ما، علمای ما 200 تا شاگرد عرفانی و اخلاقی داشته، از اساتید دانشگاه، از علما، از مجتهدین. من شاگردایشون رو فراوان دیدن، همشون نخبه‌اند به خاطر پشت پا زدن بکنه. پس یار امام زمان کیه؟ یک، انتظار.
بله.
دو، ورع و تقوا. سه، و محاسن الاخلاق. یار امام زمان کسی که خوش اخلاق باشه. آقا تمرین کنیم ماه رمضان خوش اخلاقی رو. پیغمبر ما در همین خطبه شبانیه که درباره ماه رمضان فرمودن کسی که اخلاقش رو در ماه رمضان نیکو کنه خوش اخلاق باشه، من جواز عبور از پل صراط و رفتن بهش رو بهش میدم. نمیخواید بهش برید؟ یک ماه رمضان با همسرت، با دوستت، با رفیقت، با زیر مجموعت، با همسرت خوش اخلاق باش، مهربان باش. پیغمبر خدا در همین خطبه شبانیه فرمودن کسی که غضب و خشمش رو کنترل بکنه،
بله،
خدا هم به او هرگز غضب نخواهد.
بله.
تو به دیگران خشم نکن، خدا میگه من قول میدم هیچ وقت تو رو به آتش جهنم نسوزانم، به تو خشمگین نخواهم شد. علامت خشم من اینه که تو خشم میکنی به دیگران. هر جور که با دیگران رفتار میکنی منم رفتار میکنم، تو رم بکنی من رم میکنم، خشم بکنی منم بهت خشم میکنم. اخلاق. لذا محاسن اخلاق رکن سوم یار امام زمانه. آقا روایات عجیبی داریم. روایات میفرماد که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن خوش اخلاقی سرچشمه تمام خوبی هاست. آدم خوش اخلاق اگر خطایی امدش سر میزنه، امام صادق فرمود خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکند، همون جوری که آفتاب تابنده برف و یخها رو ذوب میکنه.
خوش اخلاقی کار کردش اینه.
حسن الخلق یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجلی. ما سالی عبور کردیم که یه مقدار خوشسالی درش زیاد بود.
بله.
و باران و برف کم، و البته آخر سال یک مقداری انشالله امیدواریم بیشتر بشه، در بهار تدارک بشه. خیلی از خدا میخواییم
انشالله.
میلیارد میلیارد برف روی این کوها میمانه، آفتاب تابنده میاد همه را آب میکنه. یعنی اگر شما گناه ها و خطایی هم داری، با خوش اخلاقی میتونی تمام گناه ها رو پاک کنی و محو کنی. برعکسش، شما اهل نمازی، اهل روزه ای، اهل تلاوت قرآنی، اهل ذکر، اهل دعایی،
ولی بد اخلاق،
بد اخلاقی تندی، اون برعکسه. سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاسد. یا تراب الاسد،
خاک یا سرکه.
آره، آدم خیلی اهل عبادته.
بله.
ولی با زن و بچهش درگیره، با خانوادهش، با پدر مادرش قهره. آدم بد اخلاق، آدم قهر کننده، آدمی که بد زبانه، میلیون سال هم عبادت بکنه، فرمود عبادتاش با بد اخلاقی فاسد میشه. همجوری که توی یک عسل خاک بریزی دیگه نمیشه بخوری،
به درد نمیخوره.
با اینکه عسل بهترین غذاه. یک سوره قرآن درباره زنبور عسل. مواظب باشین. از این طرف فرمود خوش اخلاقی آدم رو به جایی میرسانه، سبب کسی که هر شب تا صبح عبادت میکنه، روزها روزه میگیره، شبها هم به عبادت میسته و در خط مقدم جبه داره جهاد میکنه. ولی آدم بد اخلاق او رو به ته جهنم میبره. اخلاق خیلی مهمه.
بله. نکته رو شاید الان برای بعضی سوال باشه، ماه مبارک رمضان چون هستی، روزه داری گاهی وقتا یه خورده بی حوصله‌مون میکنه.
بله.
مخصوصا مثلا منی که به گرسنگی کم طاقتم.
بله.
یکی دو ساعت مونده به اذان مغرب، اینو یه راهکاری بهمون یاد بدین که بدخلقی نکنیم.
بله.
این یعنی کمکمون کنه درست. بله. بشیم، بهتر بشیم.
ببینید باید یک مقدار تمرین کنیم.
خب
مثلا مقدماتش رو فراهم نکنیم. یه جایی که میبینیم داره بحث جدی میشه، بگو مگو میشه، آدم فاصله بگیره. بله. سکوت بکنه. بله. یکی از کارا سکوته، یکی از کارا اینه که اون مجلس رو ترک بکنه.
بله.
یکی از راهکارها مرحوم، حالا اسمش رو نمیارم، یکی از بزرگان اهل علم و اهل دل و خیلی بزرگه، من اسمش رو بیارم همه میشناسن، ایشون میفرماد من با خانومم سر یک موضوع بگو مگو کردیم، تند شدم، حتی به حدی که میخواستم بهش بیادبی کنن.
درست.
اما یهو یاد خدا افتادن. قرآن میگه راکارش اینه، میگه که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی اونایی که اهل تقوا هستن وقتی شیطان به اینا حمله میکنه مسشون میکنه، داغشون میکنه، آتشون، عصبانیشون میکنه، اینا یهو تذکر، یاد خدا متذکر میشن، خدا داره من نمیبینه، من با بزرگترم معمولا تندی نمی کنم چون من از کارم زندگی بیرون میکنه، با پایینتری یا هم ترازای خودم، میفرمد اینا بینا میشن، دست از اون تندی برمیدارن. ایشون میگه من یهو یاد خدا کردم، دیدم عجب اشتباهی دارم میکنم، من فول با این سابقه با خانومم درگیر بشن یا بزنمش یا حتی کی کنم. گفتم استغفرالله، خدا اشتباه کردم، خم شدم به اندازه رکوع، دست خانومم رو بوسیدم و حلالیت طلبیدم.
باریکالله.
من یک عزیزی که سفارش کرده بودم قبل از امام هشتم علیه السلام روایت خوندم که قبل از ماه رمضان هر حقد و کینه‌ای که از کسی دارید از دلتون بیرون بکنید، برام پیام نشون داد حاج آقا، من از یک کسی خیلی ناراحت بودم، به منم جفا کرده بود، پیام دادم و ازش حلالیت طلبیدم. گفتم مرحبا احسن، همینو میخوام.
چه کار خوبی،
عید نوروز وقت خوبیه برای آشتی کردن، کینه ها رو از هم دور بکنیم. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. ما حدیث داریم شب قدر خدا تمام میامرزه الا دو تا مؤمنی که با هم قهرن، با هم زد و خورد و اختلاف دارن، اینا رو نمیامرزه. یه مقدماتشو فراهم بکنیم، یک داستان کوتاه بکن و دعاتون کنم.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما، یک عالم برجسته بوده در تبریز به نام شیخ محمد طه، انسان فریخته و برجسته بوده، در حالاتیشون میخوندن. خب زمان سابق مثل حالا آب لوله کشی و امکانات نبوده.
درست.
از چا با دلو و سطل آب میکشیدن. ایشون مثلا 80 سال مسن بوده، با خانومش سر یه مسئله، یه شیطان دیگه گاهی میاد حمله میکنه دیگه، بازار آشفته کنه، جدل نکنیم بس نکنیم، با خانومش یه بگو مگوی میشه، مثلا خانومش تقاضای داشته یا فلان کار، ایشون تون میشه، یه مقدار که تون میشه خانومش قهر میکنه. ایشون سحرها بلند میشده برای نماز شب و نماز صبح و دعا و قرآن. خب زمان سابقم که آب رو از چا میکشیدن، همیشه خانومش آفتابه رو پر میکرده، آب وضو رو آماده میکرده که آقا سحر بلند میشه راحت بره وضو بگیره، تجدید
عبادت بکنه.
اون شب چون غر کرده بوده خانومش، آب رو آماده نمیکنه، بگه ولش کن بذار خودش آب بکشه. ایشون میاد، پیر مرد بوده، زورم نداشته، با زحمت دلو میندازه، با تناب میندازه تو چا، میاد بالا بیاره، از دستش در میره، دلو و تناب میفته تو چا.
خب
میبینه آب نداره، نه میتونه طهارت بگیره نه وضو بگیره. سحر خانومش میبینه سر و صدا گریه بلنده تو حیات داره، یکی گریه میکنه، شاید به خودش هم میزنه، مثلا بلند میشه میبینه شوهرشه، دلش میسوزه، میگه چه خبره، چه گریه میکنی؟ میبینه این سطل افتاده تو چا و تنابم افتاده و آبم نمیتونه بکشه. آقا چرا گریه میکنه؟ آقا گریه نداره، حالا میریم یک جای دیگه آب میاریم یا یک قلب دیگه تهیه میکنیم. میفرماد نه، من برای این گریه نمیکنم. خیلی حرف قشنگیه. میدونه گریه من برای چیه؟ گریه من برای اینه که من شیخ محمد طه 50 سال 60 سال با این خانم زندگی کردم، هنوز نفهمیدم که یه کار کوچیک این خانم بوده 60 سال برای من سحر آب تهیه میکرده، برای من غذا درست میکرده، بچه داری میکرده، نوه داری میکرده، عروس و دامادم رو پذیرایی میکرده، هزارها کار خیر کرده، یک شب آب وضو تهیه نکرده، من به زندگیم به بنبست خورده. من چرا قدر این خانومو نمیدونم؟ چرا قدر نعمتهای خدا رو نمیدونم؟ من گریم برای ناسپاسی خودمه، کفران نعمت خودمه. این خیلی مهمه، قدر پدر مادر همسر اولاد رو بدونیم، باشون مهربان باشین. ببینید در آستانه ولادت سر تا سر نور امام حسن مجتبی علیه السلام که امام غریبیه، من خواهش دارم همونجوری که عزیزان برای حضرت خدیجه کبری سنگ تمام گذاشتن و خدماتی انجام دادن، عید نوروز هم هست، برنامه شادم میطلبه. پنج شب برای امام حسن مجتبی مجلس بگیریم، شادی کنیم، جشن بگیریم، صله رحم کنیم، عیدی بدیم. کریم اهل بیت وقتی آدم میتونه خودش اهل کرم باشه.
بله،
امام حسن مجتبی دو شاخصه مهمش کریم بودن و خوش اخلاقیه.
بله،
فرمود ان احسن الحسن الخلق الحسن. ما خوبی خیلی داریم، ولی خوبی که رو دست همه خوبی هست چیه؟
اخلاق خوب.
اخلاق خوب،
خلق حسن.
با اخلاق خوب فرمود با مالت اگه نمیتونی به همه برسی، با بشاشیت، تبسم، برخورد خوب، لبخندت میتونید به همه خدمت بکنید. انشالله خدا توفیق بده که
انشالله
ماه رمضان خوبی داشته باشیم، تولد امام مجتبی رو حد اعلا دل حضرت زهرا رو خوشحال بکنیم و برای آماده شدن ایام شبهای قدرم دویون خودمون رو ادا بکنیم، آماده بشیم که فیض بزرگ شب قدر نصیبمون بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم آقای فرزاد. یه کوچولو زمان چون هنوز داریم و ما انشاءالله بعد از خداحافظی از محضر حضرت عالی بالاخره فرصتی داریم باز برای مرور آنچه که شما خواهید فرمود. حیفه روز جمعه ای یکی دو دقیقه آخر یه خورده برای دل امام زمان سلام الله علیه، برای جوانان و جوانامون یه مقداری یک دو تا نکته و رفع زحمت.
بله، ببینید نوجوانها و جوانها دلشون پذیرای کارهای خیر خیلی بیشتره. لذا یک شخصی میخواست بره برای تبلیغ، امام صادق علیه السلام فرمودن که علیک بالاحداث، سراغ جوانها و نوجوانها برو، اینا سرعت به کار خیر و قلبشون آماده پذیرش کار خیر خیلی زیاده.
درسته،
ما حدیث داریم کسی که نوجوان در سن کم قرآن تلاوت بکنه، اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن با گوشتش و پوستش و گوشتش و خونش قاطی میشه.
بله،
یعنی نفوذ میکنه. همونجوری که حضرت امیر علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمودن که من در خردسالی و کودکی تو رو تربیت کردم و تعلیم دادم. چون در روایت داریم تربیت و تعلیم در خردسالگی مثل نوشتن رو سنگه، حک میشه، صدها سال میمانه، اما در سن بالا نوشتن مثل انگشت رو آبه، برداشتی هم میاد. هم خودمون مواظب باشیم حرمت جوانها نوجوانها رو نگه داریم، مخصوصا اونایی که روز اولی هستن بهشون بیشتر محبت بکنیم، هواشون رو داشته باشیم. انشالله که این روز نمازها در اعماق وجودمون نورانیت ایجاد بکنه.
الهی آمین. خیلی ممنون و خدا حفظتون کنه و امید دیدار دوباره در انشالله. جای تازه
انشالله.
خیلی ممنونم.
موفق و معید.
از شما بیننده های عزیز و شنونده های محترم برنامه سمت خدا هم سپاسگزارم که همراهی فرمودید تا این لحظه برنامه رو. ما از محضرتون مرخص میشیم و انشالله که صفحه 15 قرآن کریم رو هر کس هر جا هست فرصت پیدا بکنه یه وقت تنظیم بکنیم، بخوانیم آیات 94 تا 101 سوره مبارکه بقره و تقدیم کنیم. ثوابش رو هم به محضر آقا امام زمان سلام الله و صلواته علیه که محور فرمایش های آقای فرهزاد عزیز امروز وجود نازنین امام زمان علیه السلام بود. خیلی متشکرم از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد